سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بازی تیم‌های ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند به دلیل ریزش باران لغو شد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که بر اساس اصول این بازی 1-1 امتیاز بر دو تیم داده شده. این دومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت 20 اوره بود. افغانستان به روز شنبه در نخستین بازیش با انگلستان با تفاوت 5 ویکت شکست خورد. قرار است بازی بعدی تیم کرکت افغانستان روز جمعه در برابر آیرلند برگزار شود. راشد خان بالر یا توپانداز معروف تیم ملی کرکت افغانستان یک بار دیگر به عنوان بهترین بالر بازی‌های 20 اوره کرکت معرفی شده. راشد خان بر اساس درجه بندی جدید از سوی شورای بین المللی کرکت یا ICC امروز 26 اکتبر بهترین بالر کرکت 20 اوره خوانده شد. پیش از راشد خان سمر جاش ازلوت بالر پیشین استرالیایی در این مقام بود. بر اثر حادثه ترافیکی در شهرهای عمومی مزار شریف شبرغان 4 تن به شمول یک زن و یک کودک کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیر سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بلخ در پیام به رسانه ها گفته که این رویداد صبح امروز در منطقه باغ اوراق در ولسوالی بلخ رخ داده. به گفته او حادثه زمان رخ داده که یک موتر نو آیلکس با یک موتر سراچه تصادم کرده، اما تیزرفتاری و بی‌احتیاطی راننده ها و خرابی شارها از دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان محسوب می شوند. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، ماموران سپاه پاسداران ایران پیکر رضا حقیقت نجات خبرنگار رادیو فردا را پس از انتقال به تهران ربوده و به مکان نامعلوم منتقل کردند. رادیو فردا گزارش داده که مجوز دفن جنازه حقیقت نجات در زادگاهش صادر شده بود. رضا حقیقت نجات هفته پیش به علت بیماری سرطان چشم از جهان بست. مقام‌های ایرانی تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند. و چرکین‌ترین مرد جهان که بیش از نیم قرن نمام نکرده بود در سن 94 سالگی در ایران درگذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایران ارنا، امواجی از خوردن غذای تازه پرهیز میکرد و باورمند بود که اگر پاک و تمیز شود بیمار خواهد شد. در ادامه آمده که امواجی روز گذشته در روستای دژگاه در ولایت فارس ایران درگذشت. گفته شده که باشندگان محل چند ماه پیش برای شستشوی امواجی تلاش کردند و اون را به امام برده و پاک تمیز کرده بودند. امواجی ازدواج نکرد و سالها در مکان بی سقف زندگی کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید، ایالات متحده آمریکا گفته که اجازه چاپ و انتقال پول نو به بانک مرکزی افغانستان بر روابط طالبان و واشنگتن تأثیر نمیگذارد. در مورد اهمیت چاپ پول نو برای افغانستان با یک آگاه امور هم صحبت کرده ایم.
با این نتایی که اینا خرد چاپ میشن، اینا باید با گذشت چند سال از چلند برن و ایوازش بانک نتایی جدید چاپ شود.
در ادامه از شمار دختران به شما میگویم که از مکتب محروم شدند و حالا قالین بافی میکنند.
ما آرزو داشتم در آینده یک دکتر شوم، بتوانم به هموطنهای خود خدمت بکنم. به کارگاه قالین بافی رفتیم و اینجا کار میکنم.
در مسائل بین المللی میشنوید که مقام های اوکراینی از تجدید عملات روسیه بر خاک این کشور خبر دادند. پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
یک فقیر و یک مسکین، یک بیچاره ای که مستمند هست، چلا به محل توزیع میره و بالاخره یک آرد رو برش میتن که او آرد نه در دیگدان مثلا جور میه و نه در تنور.
برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم از سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری می کنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، امریکا گفته که اجازه چاپ و انتقال پول نو به بانک مرکزی افغانستان کمک به افغان هاست و به روابط طالبان و ایالات متحده ربط نداره. وزارت خارجه امریکا گفته که هر نوع معامله بانکی با افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان بسیار خطرناک است. این در حال است که روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از پیشرفت در زمینه چاپ پولهای نو افغانی خبر داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد چاپ پولهای جدید افغانی میگوید که هرچند در انتقال این پول کمک میکنند، اما این کار تنها برای کمک به افغان هاست و هیچ تأثیری بر روابط ایالات متحده آمریکا و طالبان ندارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت دیروز در یک نشست خبری گفت:
روند انتقال پول دوبار از چند ماه به این سو ادامه دارد. پس از سقوط دولت و روی کار آمدن طالبان، بانک ها در معامله با افغانستان، انواع حواله های بانکی، ارسال پول به افغانستان و انتقال پول از افغانستان را بسیار خطرناک می دانند.
وقتی از آقای پرایس پرسیده شد که آیا این موضوع تأثیر مثبت بر روابط آمریکا و طالبان دارد، اما او این موضوع را رد کرد و گفت نه ندارد، این فقط برای رفاه افغان هاست. کهنگی پولهای افغانی افغانها را متضرر کرده است. معاملات اقتصادی آنها به شدت تحت تأثیر پولهای فرسوده شده قرار گرفته است. وای می افزاید که امریکا و کشورهای شریک آن با بانکهای بین المللی همکاری کردند تا زمینه چاپ بانکنوتهای پول افغانی را در کشورهای اروپایی ایجاد کنند. این شرکت پولهای جدید افغانی را تهیه و در بازار جایگزین پولهای فرسوده می کند که با این کار بخشی از بحران نقدینگی افغانی حل خواهد شد. با گفته نت پرایس، این بخشی از تلاش های امریکا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان از طریق حمایت های بشر دوستانه است. این در حالی است که روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از پیشرفت در زمینه چاپ پولهای جدید افغانی خبر داده است. این بانک در اعلامیه گفته است که پولهای تازه چاپ شده افغانی در آینده نزدیک به کشور خواهد رسید. پیش از این توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته بود که دو معامله بانکی را در افغانستان مجاز کرده است که یکی از آنها هزینه پولهای تازه چاپ شده است که توسط بانک مرکزی افغانستان پرداخت شده است. وی در نشست آنلاین افغانهای مقیم ایالات متحده آمریکا گفت که پولهای جدید جایگزین پولهای فرسوده خواهد شد. هرچند بانک مرکزی افغانستان میزان پول تازه چاپ شده افغانی را ذکر نکرده است، اما برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که اگر مقدار پول چاپ شده افزایش یابد، سبب بی‌ارزش شدن پول افغانی خواهد شد. محمد شفیق حسام آگاه مسائل اقتصادی گفت:
پیسو ارزه هم باید منظم
پول. ارزه پول باید بر اساس یک سیاست پولی منظم انجام شود. تا اونجایی که نیاز است، افغانستان بانک باید در این زمینه بسیار مراقب باشد. اگر مقدار پول از تقاضا بیشتر شود، ارزش پول کاهش می‌یابد.
اما آقای حسام میگوید که با چاپ پول نو مشکل کمبود پول و پول فرسوده در بازار حل می‌شود. او میگوید که با چاپ پول جدید زمینه چالش برای پول‌های خارجی مساعد نخواهد شد. این اولین بار است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان پول‌های جدید افغانی چاپ می‌شود. اداره تدارکات ملی دولت مخلوع افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی در سال 1398 گفته بود که پول‌های جدید به ارزش 10 میلیارد افغانی توسط یک شرکت پولندی چاپ خواهد شد.
شنیدید که امریکا گفته چاپ و انتقال پول نو هیچ تأثیر بر رابط امریکا و طالبان نمی گذارد. در این مورد با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که در حال حاضر پولهای فرسوده یک مشکل جدی در افغانستان است. آیا چاپ پول نو از مشکلات مردم کم خواهد کرد؟
باور وایست که ببینید مشکل نوتای مندرس هم بر تجار، هم بر مردم، هم بر بانک ها یک درد سر بود. و پول هایی که اینا خورد، بانک نوتایی که اینا خورد چاپ میشن، اینا باید با گذشت چند سال از چلن برن و ایوازش بانک نوتای جدید چاپ شود که تقریبا این مشکل دیگه آخر بسیار زیاد بود و مردم از این درک بسیار شکایت داشتن و تقریبا از 15 تا 20 میلیون افغانی در بازارا بانک نوتای مندرس بود که مورد تبادله قرار می گرفت و یک مشکل بسیار عمده بود بر مردم و ضرورت ازی بود که باید بانک نوتای جدید چاپ شود.
چطور نظارت شود توزیع پول نو که به مردم برسه؟ میکانیزم نظارت به این پولای نو چیست که این پولا تنها در گرو یک گروه خاص نباشه که از او مبادله صورت بگیره؟
بسیار دقیق گفتین. همیشه مشکل ازی بوده که با چی میکانیزم ما میتونیم که این پول از احتکار کسایی که اینا ای بانک نوتا را در اختیار دارن بکشیم. ما فکر میکنم در این قسمت باید هم جامعه جهانی سیستم های نظارتی داشته باشند، چنانچه در گذشته ها مثلا زمانی که در وقت آقای کرزی نوتای جدید چاپ میشد این سیستم نظارتی موجود بود از مؤسسات خارجی ملل متحد، اما روزه در بانک ها این آیت میرفت و پول هایی که اونا از چلن برآمدگی بود اینا را در حضور داشته امی آیات باطل می ساختن. اینالی برای زی کار باید یک میکانیزم درست موجود باشه، یک میکانیزم تهیه شود که تا ای پول از احتکار و تجارای بسیار کلانه که اینا از ای درک آید و یا پول به جب ببرن جلوگیری شود.
حتما صاحب، ایالات متحده امریکا میگه که پول را که میفرسته ای به معنای کمک با طالبان نیست بلکه به رفاه مردم افغانستان است، اما بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان قرار داره. چطور ممکن است که طالبان از این پول دور بمانند؟ این کمک واقعا به مردم افغانستان باشه؟
ای که امریکا تا این حد که تانسته که از پولای ارزی افغانستان که 30 میلیارد دلار اینا تازه و بانک های سویس انتقال داده بودن از این اجرا کنه، یک قدم بجلو است و میشه گفت که در این قسمت تا اندازه امریکایا کمک کردن به مردم افغانستان. ولی که آیا واقعا در افغانستان بانک امی پول و از رس مردم قرار میده یا که مورد استفاده و به اصطلاح مقامات خود نظام حکومت فعلی قرار میگیره؟ این موضوع است که میشه زمان ای را پاسخ بده.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما در رابطه با پولهای فرسوده در افغانستان چی گفتنی دارین و اکنون که قرار است پولهای نو به بازار عرضه شود چی میگوین؟ به شماره 00420211124601 صدایتانم بفرستین. ای شماره واتساپ رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما را نشر میکنیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برخی از دانش آموزان دختر که از آموزش محروم شدند اکنون میگویند که برایشان دردآور است که به کارهای رو آوردن کاروزویان را نداشتند. برخی از دخترها قالین بافی میکنند. برای رادیو آزادی گفتند که نرفتن مکتب برشان عقب گرد است. بیشتر جزئیات جاوید فیضی میده.
بسیار خوش هستیم که زمینه بر ما فراهم شد و ما تانستیم که بالاخره یک کس به درآینده داشته باشیم، یاد داشته باشیم.
دنیا 16 سال سن دارد و یک سال پیش دانش آموز صنف دهم یکی از مکاتب در شهر کابل بود. او حالا به دلیل بسته شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در یک کارگاه قالین بافی شاگرد است و هنر قالین بافی را می آموزد و از کارش در کارگاه قالین بافی قصه می کند.
وقتی که مکتب ها بند شدن باعث روح روان ما بسیار تاثیر بد گذاشت و ما اینجا مدت 4 ماه است که اینجا شاگردی میکنیم و بسیار چیزا را یاد گرفتیم، بسیار چیزا را از این خود ما اینجا آموختیم در این قالین بافی.
دنیا میگوید این کار سبب شده که او خود را تنها احساس نکند. سحر یکی دیگر از دانش آموزان صنف دهم مکتب است که حالا اجازه رفتن به مکتب را ندارد. او که آرزو داشت در آینده دکتر شود حالا مشغول کار است که آرزوی آن را نداشت. وی از آرزوهایش قصه می کند.
به تکالیف روحی و روانی نزدیک مبتلا شده بودیم و ای خیلی ما را رنج می داد. ما آرزو داشتم داینده یک دکتر شوم، بتانم به هموطنهای خود خدمت بکنم از طریق مسلک خودم، اما متاسفانه هیچ امیدی به ما نمانده و از اینکه بتانیم خود از چالش های روحی، مشکلات روحی خلاص کنیم، به کارگاه قالین بافی رفتیم و اینجا کار میکنم و بسیار یک ساحه خوب میباشه با ما و ما میتونیم از این طریق حداقل روحیه و روان خود تقویت کنیم که از یک طرف ناامید شدیم، از دیگه طرف بتانیم کاری انجام داده و کمی خود مصروف بسازیم.
در همین حال خوشحال آصفی استاد پوهنتون میگوید ظرفیت این دختران که باید برای آموزش در بخش‌های تخصصی از جمله پزشکی، انجینری و غیره استفاده شود در کارهای قالین بافی و دیگر زایی می شود.
حاکمیت فعلی درب علم و دانش و درب مکاتب را برای یک نسل حدود 402 روز میشه که بسته هست و این جفاست، این خیانت است واقعا که هیچ نوع توجیه دینی، هیچ نوع توجیه قانونی وجود نداره و هر کدام این دختر خانم ها آرزوهایی در دل دارند.
از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از یک سال میگذرد، اما در این مدت مکتب های بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته ماندند. این کار طالبان واکنش های زیاد را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته است. پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد بارها خواهان باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترانه در افغانستان شده است، اما به تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که کار روی بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم ادامه دارد و به زودی باز خواهند شد. یونیسف در سال 2022 دریافته که حدود 850,000 دانش آموز دختر دوره آموزش های ثانوی از مکتب محروم شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر گزارش های بیشتر در رابطه با افغانستان داریم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقامات نظامی اوکراین گفتند که روسیه به عملیات خود در مناطق مختلف اوکراین ادامه داده که باعث خسارات انگفت مالی و تلفات افراد ملکی شده. این در حال است که نیروهای روسیه برای جنگ شدید در منطقه استراتژیک خرسون هم آماده می شوند. آرش اومویون جزئیات دارد.
مرکز قماندانی نیروهای مسلح اوکراین صبح امروز اعلام کرد که در جریان روز گذشته بیش از 40 شهرک این کشور مورد حملات نیروهای روسیه قرار گرفته است. این مرکز در گزارش صبح امروز خود گفت که نیروهای روسیه از ترکیب از حملات هوایی و راکتی برای حملات بر اهداف در اوکراین استفاده کردند. ولنتین ریزنیچنلو والی دنیپرو گفته که در نتیجه حملات راکتی و بمباران روسیه بر این منطقه حداقل 2 تن به شمول یک زن حامله کشته شدند. الکسی ارستوویچ مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفته که نیروهای روسیه در حال حفر سنگرها برای سنگین‌ترین نبردها در شهر جنوبی خرسون هستند. مرکز ولایت خرسون از 8 ماه پیش از روزهای آغازین تهاجم روسیه بر اوکراین در دست نیروهای روسیه بوده است. ارستوویچ گفته که در مورد خرسون همه چیز روشن است. روس‌ها در حال اکمالات هستند و نیروهای خود را در آن منطقه تقویت می‌کنند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی اخیراً در خرسون پیشروی کردند. زلنسکی شام دیروز بار دیگر بر تعهد خود برای بازپسگیری شهر خرسون تاکید کرده و از دست دادن خرسون را شکست بزرگ برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دانسته است. از جمله 4 منطقه اوکراین که به طور جزئی توسط روسیه اشغال شده و پوتین در ماه گذشته اعلام کرد که آنها را تصرف کردن، منطقه خرسون از نظر استراتژیک مهمترین منطقه است. در حالی که نگرانی‌ها در مورد احتمال استفاده از اسلحه هسته‌ای توسط روسیه در جنگ اوکراین در غرب افزایش یافته، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز به روسیه هشدار داد که استفاده از اسلحه هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین اشتباه فوق‌العاده جدی خواهد بود. شرکت اوکراینی انرهو اتم نیز گفته که نیروهای روسیه کارهای ساختمانی غیر مجاز و مخفی را طی هفته گذشته در ذخیره مواد سوخت هسته‌ای مصرف شده در تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه انجام داد. انرهو اتم خواستار رسیدگی نهادهای بین‌المللی هسته‌ای به این موضوع شده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد نیز دیروز اعلام کرد که در واکنش به درخواست اوکراین در حال آماده شدن برای اعزام بازرسان به دو سایت هسته‌ای اوکراین به شمول زاپوروژیه در روزهای آینده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شما را از خبرنگاران و مسئولان نهادهای رسانه‌ای از سوی استفاده از نام خبرنگاران در روند برنامه تازه پذیرش پناهجویان جرمنی ابراز نگرانی کردند. حکومت جرمنی روند جدید پذیرش افغانان در خطر به شمول خبرنگاران را جدیداً اعلام کرده. جزئیات در این گزارش.
خبرنگارا به انواع مختلف در خطر هستند، از یک طرف به خاطر گذشته ایشان و کارهایی که در طول سالها انجام دادن، از طرف دیگه ترس از گرسنگی یکی از ترس‌ها و تهدیدهای دیگه است که واقعا علیه خبرنگارا وجود داره.
این خبرنگار میگوید در خطر و نگرانی زندگی میکند. او که نمیخواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند از او در این گزارش نام گرفته شود، میگوید نهادها تلاش کنند حق را به حقدار برسانند. این خبرنگار افغان ادعا میکند که در روند تخلیه به افراد دیگری با استفاده از نام خبرنگار پناهندگی داده شده. او اما میگوید نگران است که این بار نیز در روند برنامه جدید پذیرش پناهجوی کشور جرمنی که برای افراد در خطر به شمول خبرنگاران است حق تلفی نشود. او به رادیو آزادی گفت
این فرصت پیش آمده از طرف کشور آلمان هم یک امید است بر خبرنگارا که اگر واقعا شفاف بررسی شود دوسیه ها میتونه باعث نجات جان خبرنگارا شود و اما کسایی که واقعا مستحق هستند از او بهره مند شوند. اما ما فرمشن دیدم یک سری مشکلات است که بازم امکان داره خبرنگارا از این بهره بمانند و کسایی که خلاصه مثل همیشه دقل کاری کردن و نا استفاده کنن.
مسئولان نهادهای رسانه‌ای نیز نگرانی مشابهی دارند. آنان از دستاندرکاران این روند می‌خواهند که برای تشخیص خبرنگاران واقعی از دقت بیشتر کار بگیرند. ظریف کریمی نماینده دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی به رادیو آزادی گفت
از نهادهای مسئول که در داخل و خارج از افغانستان در پروسه‌های مذکور داخل هستند تقاضا می‌کنیم تا با هویت شناسی افراد جلوگیری بکنن از سوء استفاده از نام خبرنگار و اجازه ندن کسی به نام خبرنگار امتیاز خبرنگاری یا در بحث پناهندگی دریافت کمک ها داشته باشن.
دولت جرمنی با اعلام یک برنامه جدید برای پذیرش افغانان در معرض خطر گفته که در چارچوب این برنامه ماهانه 1000 نفر پذیرفته می شوند که شامل خبرنگاران نیز می گردد. در این روند افراد واجد شرایط و اعضای خانواده درجه یکشان که شامل زن، شوهر و فرزندان زیر سن می گردد شامل می شوند. گزارشگران بدون مرز یا RSF سازمانی است که در این روند خبرنگاران افغان را که در داخل افغانستان هستند و دولت جرمنی معرفی می کند. مرتضی رحیمی خبرنگار این سازمان در یک گفتگوی رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده گفته که خبرنگاران متقاضی تنها می‌توانند از طریق وبسایتی که این سازمان فعال ساخته فرم‌های درخواستیشان را تکمیل کنند. به گفته آقای رحیمی یگانه راهش همین فرم است و ایمیل‌های جداگانه در این باره پذیرفته نخواهند شد. او همچنان در این گفتگو گفته که RSF پس از جمع‌آوری درخواست‌ها هویت خبرنگاران متقاضی را شناسایی خواهد کرد و پس از آن از بودن آنان در افغانستان مطمئن خواهد شد و در مرحله بعدی مشکلات امنیتی آنان مشخص خواهد گردید. این سازمان در سال 2021 هم بیش از 150 خبرنگار افغان را با خانواده‌هایشان به جرمنی منتقل کرده است. دولت جرمنی در حال این روند را در 17 اکتبر امسال آغاز کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رسانه‌ها و خبرنگاران شرایط دشواری را می‌گذرانند. بر بنیاد آمار نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان در این مدت 48% رسانه‌ها از نشرات باز ماندند و بیش از 60% خبرنگاران هم یا ترک کشور کردند و یا هم وظایفشان را از دست دادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
پیام های شما تا لحظات دیگر نشر می شود. اکنون می شنوین که در برخی از جاده های شهر مادرید به تازگی به جای موتر گوسفند دیده شده. چوپانها با لباسهای سنتی رمه های گوسپند هدایت می کردن و از طریق مرکز مادرید پایتخت اسپانیا روی چراگاه‌های زمستانی شدند. ژکفر احمدی گزارش خبرگزاری رویتر زده این مورد مرور کرده.
یک شنبه پلازا مایور میدان مشهور شهر مادرید اسپانیا، جهانگردان و باشندگان محلی صف کشیده بودند برای تماشای هزاران گوسفند. زنگهای آویزان به گردنهایشان صدای آشنای سنت دیرینه را تازه کرد. رمه گوسفندان از این محله به مقصد چراگاه زمستانی عبور کرد. موسیقی و رقص سنتی بخشی از این مراسم است، مراسمی که به چندین قرن پیش برمیگردد. این مراسم سالانه که در سال 1994 آغاز شد، با چوپانها فرصت میدهد که برای انتقال مواشیشان از شمال اسپانیا به چراگاه‌های زمستانی عمدتاً در جنوب از مسیرهای سنتی کار گیرند. چند قرن پیش این مسیر روستای بی سر و صدای بود، اما امروز با یکی از مزدحم‌ترین جاده‌های شهر مبدل شده است. ماریا بالباس دهقان 63 ساله حامی این مراسم است.
ما از کار گرفتن از مسیرهای مواشی سلطنتی به خاطر دفاع می‌کنیم که میراث دهقانان اسپانیایی است. ما حق داریم که از طریق این مسیر که شمال را به جنوب، شرق و غرب وصل می کند بگذاریم. ما نه تنها آن را حق خود می دانیم، بلکه دهلیز سبزی است برای ترویج زندگی در روستاها.
بسیاری از تماشاچیان با دیدن رمه گوسفندها در محله پر از ترافیک حیرت زده شدند، مثل ماریا کوریالیس، معلم 22 ساله زبان انگلیسی. او که یک ما در مادرید زندگی کرده بر اون طرز چونین گفته است.
من هرگز چونین چیز را ندیدم. اقدام عالی بود برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ اسپانیا.
پیام ها و نظریات شما.
خیرالله محمدی هستم. در ارتباط به کمک های بشری که در افغانستان جریان دارد به نام WFP، کمک های بسیار به اصطلاح پیش با افتاده از لحاظ کیفیتی، به اصطلاح مواد خوراکی که برای غربا و فقرا و بچارا تقسیم میکنن. مسئله آرچ اگر ما ببینیم واقعا قابل استفاده نیست. اگر برین میتن یک برین بسیار حتی شوله هم نمیشن و به می شکل دال میتن و چند گرام نمک میتن. درست است که مردم افغانستان در یک وضعیت بحرانی و در یک وضعیت اقتصادی قرار داره، مجبور است هر چیزی باشن و ناچار بگیرن و استفاده بکنن. مگم ای که یک فقیر و یک مسکین، یک بیچارهی که مستمند هست با صدها عواص و آرمان به اصلاح به محل توزیع میره و بالاخره یک آرد رو برش میتن که او آرد نه در دگدان مثلا جور میه و نه در تنور و نه هم قابل استفاده هست. یک آرد بسیار نان بسیار سیاه و بعد از یک ساعتی که از پختن یزی میگذره مثل سنگ یا چوب میگرده.
مدت دو سال می شود که دولت طالبان حقوق متقاعدین اجرا نمی کند. از حضور محترم شما خواهشمندیم که صدای ما را به گوش دولت طالبان و یا مسئولین بین المللی و یا جهانیان برسانید.
بعد از سلام به اورای چارواک طالبان از ولایت لوگر استم، از غریب و معیب که یک دفعه همه ولایت لوگر خورده نمیشه. بعد از خورده شوم ولی بخیلی زحمت. من خودم معیب هستم، یک سال میشه که ما شما را قطع کرده. چرا قطع کرده؟ به دلیلی.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها به میزبانی ظریف نظر پخش خواهد شد. اما پیش از